رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. یک مؤسسه پژوهشی دیگر باره تاجیکستان را کشور خودکامه نامید. پارلمان قبرس راه نجات از ورشکستگی مالی را جستجو میکند. طالبان میگویند اگر پرویز مشرف به پاکستان برگردد او را میکشند. پاپی نوی روم با پاپی سابقی روم ملاقات میکند. تفصیل خبرها. The Economist Intelligence Unit یکی از شاخه های پژوهشی مجله معتبر بریتانیای اکونومیست با نشر شاخص دموکراسی در کشورهای جهان تاجیکستان را در مقام 151 و در ردیف کشورهای خودکامه قرار داده است. شاخص مذکور بر اساس نظرخواهی و ارزیابی های کارشناسان و با نظرداشت موجودیت گوناگون اندیشی، آزادی های شهروندی، فعالیت حکومت، فرهنگ سیاسی و شرکت مردم در جریان های سیاسی تهیه شده است. تاجیکستان نه تنها در این شاخص بلکه در گزارش های دیگری سازمان های حامی حقوق پیوسته همچون کشوری غیر دموکراتی توصیف می شود. The Economist Intelligence Unit در ردیف تاجیکستان همچنین روسیه و آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و افغانستان و قزاقستان را کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه ارزیابی کرده است. انتظار می رود وکیلان مردمی قبرس مسئله ستانیدن مالیات از افرادی را که در بانک ها بیشتر از 100 هزار یورو پس انداز دارند بررسی کند. پارلمان قبرس روز سه‌شنبه چنین پیشنهاد را نپذیرفت، ولی حکومت قبرس که برای به دست آوردن 10 میلیارد یورو از مؤسسه های مالی تلاش دارد دیگر بار این پیشنهاد را به پارلمان فرستاد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول گفتند خود قبرس هم باید در کمک به بانک های محتاج این کشور تقریبا 6 میلیارد یورو سهم بگیرد و از این رو حکومت به پس اندازهای امانتگذاران چشم دوخته است. پارلمان قبرس روز جمعه سندی را امضا کرد که بر اساس آن نظام بانکی این کشور اصلاح می شود و نمی گذارند که با باز شدن بانک ها در قبرس در روز سه‌شنبه امانتگذاران پول زیادی خود را بگیرند. پاپی سابق و پاپی نوی روم امروز در نزدیکی شهری در شهری روم ملاقاتی روبرو خواهند داشت که در تاریخ کلیسای کاتولیک این باری اول خواهد بود. پاپ فرانسیس روز شنبه با پاپ سابق بندیکت 16 در کاستل گاندولفو قرارگاهی در نزدیکی پایتخت ایتالیا گفتگو خواهند کرد که بندیکت بعد استعفایش از مقام پاپ روم در ماه فوریه در همانجا زندگی میکند. واتیکان گفته است محتوای صحبت پاپ نوی 76 ساله و از ارجنتینا و پاپ پیشین 85 ساله آلمانی را افشا نخواهد کرد. بندیکت 16 ماه گذشته با ذکر پیری و توانی از مقامش استعفا داد که این کار را هیچ یک از پیشوایان کاتولیکای جهان در 600 سال گذشته نکردند. خورخه برگولیو روحانی ارجنتینگی را روز سه‌شنبه به حیث پاپ نوی روم برگزیدند و او نام فرانسیس را انتخاب کرد. طالبان پاکستان با پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور تهدید کردند که اگر برای شرکت در انتخابات به پاکستان برگردد او را میکشند. عدنان رشید یک جنگجوی طالب که در گذشته برای کشتن مشرف تلاش کرده است در نوار ویدیویی که روز شنبه رسانه ها پیدا کردند گفته است مجاهدین اسلام گروه مخصوصی را برای فرستادن پرویز مشرف به دوزخ آماده کردند. به گفته او این گروه عبارت از مرگ طلبان و اسنایپرها و واحدهای یورشی و جنگی آماده سوءقصد به جان مشرف هستند. پرویز مشرف که در جنگ علیه ترور با یکی پیمان های نزدیکی امریکا تبدیل یافته با سرکوبی تندروان در پاکستان در یادها مانده است. او که 4 سال باز در دبی و لندن زندگی میکند برای شرکت در انتخابات روز 11 می روز یک شنبه به اسلام آباد برمیگردد. بوسکو نتاگاندا یک جنگ سالاری کانگو را که به جنایت جنگی متهم شود به دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگای هلند آوردند. او که به قتل و کشتار، تجاوز جنسی و استفاده کودکان به حیث سرباز متهم شود، نخستین متهم به جنایت جنگی است که داوطلبانه خود را به دادگاه بین المللی سپرده است. این جنگ سالاری کانگو که با نام ترمیناتور معروف است، روز دوشنبه در سفارت آمریکا در رواندا خود را تسلیم کرد. بوسکو نتاگاندا را روز شنبه به دادگاه گاگا آوردند و قرار است روز سه‌شنبه محاکمه او شروع شود. این فرد در جنگ های سال 2002-2003 در شرق جمهوری دموکراتی کنگو فرماندهی میکرد و میگویند که با فرمان او صدها نفر کشته شدند. و نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان بنابر ماجرا بر سر قبول قانون نو انتخابات و تمدید نشدن زمان سرداری نیروهای وزارت امور داخلی از مقامش استعفا داد. روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی استعفای خود را اعلام کرد. بحران سیاسی در لبنان در حالی است که مناقشه در سوریه با اوج گرفتن تنش‌های مذهبی در لبنان مساعدت کرده است. شنونده عزیز، برای دریافت جزئیات این خبر و خبرهای دیگر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم و نشانی آزادی.org در فیسبوک هم با نام آزادی هستیم.
در حاشیه خبرها،
ترانه و اشوله و نقش و یکتخانی از جانب هنروران مردمی از جمله مراسم های نوروزی است که روزهای ما هم در سوق به طور طبیعی زنده است.
ای مال نامه گویم آنر اقیام گوید بیگور.
اینا سخنای پروردگار هستند. این غزلا اینای یعنی اولیاهای خدا، منم ایشان جامی، ایشان حافظ، اگه اینا تازه خوندن و تازه گفتن ثواب دارد. این
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من توهدی سفر شما رو همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. تاجیکستان مکالمه جهانی در باره آب را آغاز بخشید. ممکن است در تاجیکستان برای امام خطیبان مساجد معاش تعیین کنند. و روسیه در صدد انداز ستانیدن از مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی. و ادامه تجلیل نوروز عالم افروز در گوشه های مختلف تاجیکستان. روز جمعه در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک مکالمه اوید به همکاری ها در باره استفاده آب برگزار شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد این مکالمه را به خاطر روز جهانی آب سازمان داده است. در این نشست آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان حضور داشت و گفت که با بانکیمون دبیر کلی سازمان ملل نیز دایر به تقسیم آب در آسیای مرکزی و از جمله نیروگاه راغون صحبت کرده است. نخست وزیر تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته تدارکاتی مکالمه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و از جمله گفت تاجیکستان هیچگاه برای همسایه ها در بخش آب مشکل ایجاد نخواهد کرد.
تاجیکستان نیکاگدان نی سازداوال و نی بودت سازداوات کاکیخ لیبا ودنیخ پرابلم для соседних государств. Однако, при этом Таджикистан с учетом всех потребностей региона и окружающей среды
اما همزمان آقیل آقیلوف افزود که تاجیکستان به خاطر تامین مردم و اقتصاد کشور با نیروی برق بنیاد نیروگاه ها را ادامه خواهد داد. آقیل آقیلوف به آبشوی پیرخا بر اثر گرمی اخلیم هم اشاره کرد و گفت که طی 30-40 سال اخیر تقریبا 35% پیرخا آب شدند و این در حال است که 60% ذخیره های آبی منطقه در کوهستان تاجیکستان تشکل می یابد. در بحث استفاده ذخیره های آب از جانب ازبکستان سفیر این کشور در سازمان ملل دیلیار حکیم گفت که استفاده آب در آسیای مرکزی باید با نظر داشت حفظ حوضه های رودخانه ها و احتیاط از آفات های طبیعی صورت بگیرد. دیلیار حکیموف همچنین از پیامد های فلاکت بحری ارال یاد کرد که به گفته او در فاصله بسیار کوتاه از یک آبانبار بزرگ طبیعی جهان به بیابان بزرگ تبدیل شد. در این زمینه نماینده ازبکستان به ضرورت همکاری نزدیکتر و جستجوی رضایت بین کشورهای منطقه به خاطر استفاده عاقلانه آب دعوت کرد. به مناسبت روز جهانی آب همچنین وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در اظهارات از کشورهای عالم خواست آب را همچون مایه صلح و همکاری استفاده کنند. او هشدار داد در 10 سال آینده ممکن است برخی از کشورها با مشکل نارسایی آب روبرو شوند. برخی از کشورها از کمبود آب در تولید آذوقه و برخی دیگر انرژی و سختی ها مواجه خواهند شد که این به بازار خوراکواری و که این بازار خوراکواری را در برابر شکست و رشد اقتصادی را در مقابل ضعف قرار خواهد داد، گفت جان کری. ماه دکبر سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل با ابتکار تاجیکستان قطعنامه را با نام تصدیق سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب به تصویب رساند. به گفته مسئولان تاجیکستان آن وقت کشورهای پایان آب قزاقستان و ترکمنستان از این قطعنامه حمایت کردند و حتی راجع به بعضی از مسئله ها مؤلف قطعنامه نیز دانسته می شوند. اما ازبکستان از آغاز تا حال راجع به استفاده آب و ذخایر انرژی آبی با پیشنهادهای کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرقیزستان مخالفت نشان داده است. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در تاجیکستان مسئله تعیین معاش برای امام خطیبان بررسی می شود که حالا این ملاها اساسا زندگی خود را از حساب خیریه های مردم پیش می برند. کمیته امور دینی تاجیکستان گفته است که بررسی این مسئله در حکومت از دیر باز ادامه دارد، ولی معلوم نیست که پرداخت معاش به امام خطیبان کی نهایی خواهد شد. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می دهد.
کمیته دینی تاجیکستان میگوید مسئله تعیین مزد کار برای امام خطیبان مسجدهای کشور را بررسی میکند. مولان مختارف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان روز 23 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت که حالا متخصصان این نهاد سر همین مسئله کار میکنند.
همخل اشاره از جانب سروه دولت شدگی ولی اکم ماینده و ماین میشد اوموزنان.
جناب مختارف افسود که معاش برای امام خطیبان نه در آینده نزدیک بلکه پس از آموزش و معین شدن ترتیب آن مقرر کرده می شود. به گفته وی معاش امام خطیبان نیز مثل دیگر کارمندان از حساب بودجه دولت پرداخت کرده می شود. در برخی از کشورهای مسلمان نشین تجربه پرداخت معاش به امام خطیبان مسجد از حساب بودجه دولت رایج است. از جمله مالزی و ترکیه از حساب بودجه دولتیشان به امام خطیبان مسجد معاش میدهند. در برخی از دیگر کشورهای اسلامی امام خطیبان از حساب صندوق خیریه مسجدها و تعلیم شریعت به خوانندگان کسبی معاش میکنند. محمود جان فیض رحمانوف کارشناس امور دین در تاجیکستان میگوید مسجدها در دیگر کشورهای اسلامی چندین منبع درآمد دارند که در ما نیست.
من به هر مثال فوکس نیست که من میدونم امام خطیب ها اینها زیادتر و بعد مردمی که اونها زکات و دیگر چیزها را میکنند نظام وقف دارند که هر قریب هر مسجد یک چیزهای وقفی دارند که هر ماه اونها با اونها چی میوید از اونها مثال امام خطیب ها چیزی پیدا میکنند. ولی در تاجیکستان روشن این است که یعنی مثل مردم عادی همون کار زندگی میکنند، محنت میکنند با محنت حلال و امین و باز همون امامتی را پیش میبرند، همچون یک وظیفه دینی گفته انجام میدهند.
جناب فیض رحمانوف افزود که در تاجیکستان مسجدها مشکلات زیاده دارند. به گفته او مسجدها برابر کارخانه های استحصالی پول برخ را پرداخت میکنند و میزان اندازشان هم خیلی بلند است. چون در تاجیکستان تعلیم الهیات در نزد مسجدها ممنوع شده است، اکثر امام خطیبان مسجدها از حساب خواندن دعا، گذرانیدن مراسم دینی نظیر جنازه و خدایی مبلغ به دست می آورند. اما هستند امام خطیبانی که در قطار این امامتیشان شغل دیگر نیز دارند. دوملا یوسف خان امام خطیب یکی از مسجدهای ناحیه شهری نو می گوید او از روی امامتیش در مسجد درآمدی به دست نمی آورد.
ما کار میکنیم و همین مال پرور هستیم اصلا. خلاصه که شغل داریم بغیر از امام خطیبی و دیگر شغل هم داریم.
امامتی همچون یک کار خیر میکنید نه همچون وسیله درآمدتان، درست؟
البته بله.
حقوقشناسان تاجیک میگویند پرداخت معاش به امام خطیبان مقابل بندهای کانستیتوسی است و روحانیان را پایبند دولت میکند. شاکرجان حکیموف دکتر علوم حقوقشناسی در رابطه به این مسئله در صحبت به آزادی گفت:
باید به این نوبت گرفت که چون ماهیت دولت ما با برابری حقوق بنیاد و دموکراسی اجتماعی و یگانه بودن اینچنین دنیاوی میباشد. یعنی در مجموع این هم به دنیاویت دولت ما خلال وارد میکنند و هم برابری دینها را خلالدار میکنند، ولی همزمان وابستگی امام خطیب ها را از مقامات اجرایی حکومت دولتی خیلی زیاد میکنند که به منفعت کار نیست.
جناب حکیموف افزود که تعیین کردن معاش رسمی تنها به امام خطیبان اینچنین برابری دینها را نیز خلالدار میکند، چون که در تاجیکستان در قطار مسجدها اینچنین سیناگوگا و کلیساها نیز هستند و در صورت تعیین کردن معاش به امام خطیبان به راهبان کلیسا نیز معاش تعیین کردن ضرور میشود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
قصد حکومت تاجیکستان برای پرداخت معاش به امام خطیبان مسجدهای کشور واقعا اگر نظری در این باره دارید لطفا سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی که نشانیش رو میدونید azadi.org و یا azadi.tg. اندیشه خود رو میتونید از طریق اون به ما ارسال کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این فرصت برنامه سری میزنیم به روسیه که میزبان 100,000 نفر از مهاجران کاری تاجیک است. حکومت روسیه ظاهرا میخواهد از مهاجران کاری هم مالیات بستاند و به این منظور طرح تغییرات به دو قانون را به دومه دولتی سپرده است که از جمله دادن شماره انفرادی انداز سپار را و مهاجران خارجی تقاضا میکند. اگر چی حالا این قانون به پلاته بالای دومه و یا پارلمانی روسیه نرسیده است، اما به گفته متخصصان در صورت قبولش قانون مذکور به کار و زندگی 100,000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه نیز تاثیر خواهد داشت. همکارم میرزا سلیم پور در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
حکومت روسیه که در راه پر کردن بودجه دولتی اش دچار مشکلات زیاد شده است، اکنون هرچی بیشتر به جیب مهاجران خارجی چشم می‌دوزد. حکومت روسیه با دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان کشور طرح تغییرات به کدکس انداز و قانون درباره مقام حقوقی شهروندان خارجی را ارائه کرد. این تغییرات هر شهروند خارجی را که برای دریافت مجوز کار به مقامات روسیه مراجعه می‌کند، به صورت اتوماتی به انداز سپار این کشور تبدیل می‌دهد. هر کارفرما موظف می‌شود در طول 30 روز از استخدام ادبای خارجی به نهادهای مالیاتی خبر دهد و از این ادارات برای هر کدام آنها اینینین یعنی شماره انفرادی انداز سپاری بگیرد. خارجی که اینینین ندارد میتواند به مسئولیت کشانده شود. نداشتن اینینین همچنین میتواند دلیل رد شدن درخواست تمدید مجوز کاری مهاجران خارجی شود. مقامات روسیه تحت نظارت بیشتر دولت آوردن فعالیت مهاجران خارجی و جمع‌آوری انداز بیشتر از این مردم را یک هدف اساسی اقدام خود نامی برند. سازمان های حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه میگویند با تصویب شدن این تغییرات دست نظارت مقامات روسیه بالای مهاجرین باز هم دراستر شده. از آن به بعد نهادهای مالیاتی نیز حق پیدا میکنند که با طلب پرداختن انداز بالای سر مهاجران کاری را بگیرند. نظر میرزاده کنسول افتخاری تاجیکستان در سنت پترزبورگ به آزادی گفت داشتن اینینین با مهاجرانی که در روسیه قانونی کار میکنند امکان خواهد داد که با گذشت 10 سال سابقه کار شهروندی روسیه را آسان تر دریافت کنند. همین طور سابقه کاری آنها در روسیه با داشتن اینینین رسما ثبت خواهد شد و طبق توافقات بین کشورهای پاسوشوروی آنها میتوانند سابقه کارشان در روسیه را با طلب نفقه به ادارات تاجیکستان پیشنهاد کنند. اما از طرف دیگر
در آینده مثلا قرقیزستان و بلاروس و اوکراین و روسیه و قزاقستان اینا در اتحاد گمرکی میگذرن، وقتی اینا در اتحاد گمرکی میگذرن باز اینینین مثلا 3 ساله اون چی که 3 ساله برای تاجیکا گفتم اونا هم از بین میرون اگر اتحاد گمرکی ببندن.
بنا به آمار مقامات روسیه در این کشور بیش از 10 میلیون شهروند خارجی به سر میبرد که 4 میلیونش برای کار به این کشور آمده اند. بنا به حساب مسکو مهاجران تنها در سال 2012 از روسیه به کشورهای خود 19 میلیارد دلار پول فرستادند. از جمله تا 1 میلیون مهاجر تاجیک سال گذشته به وطن خود از روسیه 3 میلیارد و 652 میلیون دلار پول راهی کردند که برابر قریب نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برآورد میشود. اما کنستانتین رمضانوفسکی رئیس خدمات مهاجرت روسیه میگوید 3.3 میلیون یا 3.1 ادبای خارجی از جمله 400,000 نفر یا 40% مهاجران تاجیک در روسیه با نقض شرایط کار و اقامت به سر میبرند. به حساب ایرینا ایوخنیوک پروفسور دانشگاه مسکو، اگر تمام مهاجران خارجی در روسیه قانونی کار کنند و از آنها اقلا مثل مردم بومی 13% انداز ستانند، سالانه به بودجه این کشور 200-250 میلیارد روبل یا معادل 7-8 میلیارد دلار وارد خواهد شد. این رقم در مقایسه با 6.5 میلیارد روبل که بودجه روسیه از حساب فروش پتنت و مجوز کار به دست می‌آورد 30-35 مرتبه بیشتر است. طبق طرح پیشنهادی حکومت روسیه داشتن اینینین برای هر مهاجر خارجی حتی برای رهروبه که در سال از 2 میلیون روبل تقریبا 65 هزار دلار معاش بیشتر میگیرد حتمی است، یعنی برای آنهایی که ماهانه بیش از 5 هزار دلار درآمد دارند. حامیان حقوق مهاجران تاجیک از این لحاظ میگویند این تغییرات شاید به کار و زندگی ارتش بزرگ مهاجران تاجیک تاثیر زیاد نداشته باشد، چون که مرد کاران تاجیک در روسیه عمدتاً کارهای سیاه را اجرا میکنند و شمار خیلی اندک آنها بیش از 5000 دلار معاش ماهانه دارند. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه انداز نمی سپارند بلکه با پتنت کار میکنند که 1000 روبل است.
همکارم میرزای سلیمپور گزارش میداد. اگر نظر اندیشه دارید میتونید از طریق تلفن نیز با ما زنگ بزنید یا اس ام اس بفرستید، ما با شما زنگ میزنیم. نظر اندیشه خود را در این باره میتونید با ما بگویید. شماره تلفن را از این آگهی پیدا میکنید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
رسانه‌های مستقلی که راجع به ازبکستان خبر و گزارش نشر میکنند میگویند که دچار مشکلات مالی زیاد شدند و نمیتوانند مسئولیت های خود را درست اجرا کنند. چند از این رسانه‌ها در داخل خود ازبکستان هستند و میگویند پیش با کمک سازمان های مالی خارجی کار میکردند، ولی حالا گویا آنها را فراموش کردند و اگر وضع همین گونه ادامه کند چند رسانه انگوش شمار مستقل هم در ازبکستان از کار خواهند ماند. همکارم خیرمان بقازاده در این باره گزارش تهیه کرد که همراه میشنویم.
عبدالرحمن توشانوف سردبیری وبسایت حرکت نت که در تاشکند به سر میبرد میگوید مبلغ گذاری کاری مطبوعات مستقل در ازبکستان روز تا روز کم میشود و میگوید که سالهای اخیر دونورهای بین المللی سرمایه گذاری کاری این وبسایت را خاتمه دادند و حالا کاری این وبسایت از حساب پولهای شخصیتهای علاهیده و خوانندگانش پیش برده میشود. وابستگی مالی رسانه ها از گرانت های خارجی با کیفیت کاری آنها در زمینه پوشش خبری رویدادهایی که در ازبکستان گذرند تأثیر منفی رسانیدند. خبرگزاریش ها در اوزمترانوم، سایت اینترنتی معروف خبررسان که در تاشکند مستقر است، اساساً از جانب یک نفر سردبیر آن نام می شود. آژانس‌های خبررسانی دیگر به مثل فرگانا رو که در روسیه واقع است و حرکت نت مجبور شدند توسط سایت اینترنتیشان به خوانندگان مراجعه کرده درخواست مبلغ گذاری کاری آنها را آشکارا بیان کنند. اوز نیوز نت سایت دیگری خبررسانی اینترنتی اصلا بسته شد. این چهار سایت اینترنتی طول سالهای زیاد برای نکاسی حادثه های مربوط به پایمالشوی حقوق انسان از جانب حکومت خودکامه ازبکستان اختصاص یافته، وضع شکنجه در زندان و بالاروی میزان رشوت را در کشور ناترسانه پیگیری کردند. حکومت ازبکستان بعد رویدادهای خونین اندیجان در سال 2005 فشار را بالای مطبوعات مستقل افزایش داد. ماه می آن سال در پی اعتراض صاحبکاران از حکم ناعادلانه دادگاه با باوری فعالان حقوق انسان صدها نفر کشته شدند. در پی ژورنالیستان زیاد که از این عمل پرزیدنت اسلام کریموف انتقاد کردند مورد فشار شدید قرار گرفته مجبور شدند کشور را ترک کنند. دانیل کیسلوف مؤسس و سردبیر اجنسی بین المللی فرگانا میگوید که بعد اندیجان این اجنس نیز اکریدیتاسیا یا اجازه فعالیت در خاک ازبکستان را از دست داد. کیسلوف گفت توجه به خبرهای این اجنس همان زیاد است و همه روزه تا 5000 خواننده نو وارد این سایت می شود که اکثرشان از ازبکستان هستند. کیسلوف که از وضع سنگین مالی اجنسی فرگانا رو ناراحت است میگوید هنوز نمیداند که مسئله کمبود مبلغ برای پرداخت حق کاری خبرنگارانش در داخل ازبکستان با کدام شکل حل خواهد شد.
به شک با ژورنالیستانی که در چنین شرایط کار میکنند باید پولی بیشتر داده شود. این کاری بسیار خطرناک، جدی و با مسئولیت است. علاوه بر این در شرایط آن کشور که دریافت اطلاع یک کاری خیلی سخت است و باز تصدیق آن هم زحمت زیاد را طلب میکند، کاری بیشتر کردن لازم است که این پولی بیشتر را طلب میکند. اگر بودجه ما به شکل پیشینه اش باقی ماند، ما امکانیت دادن پولی بیشتر را نخواهیم داشت.
سردبیر حرکت نت اعتراف کرد که این وبسایت نمیتواند در منطقه های ازبکستان خبرنگاران تجربه دار را به کار جلب کند و بر عوض آنها تنها به منابع و ارتباطات تکیه میکند که به اطلاع دسترسی دارند. سرگئی ایژوف سردبیر ازمترانوم.com که کاری سایت را به تنهایی پیش میبرد گفت تلاش میکند مقامات ازبکستان را متقاعد سازد که اطلاع بی‌طرف و ابیکتیوی تنها به منفعت جامعه و حکومت است.
حکومت وقتی دیدگاه انتقادی و یا حتی الترناتیوی را قبول ندارد، هوشیاری را از دست میدهد، کارش به صفت و ضعیف میشود.
سرگئی ایژوف از سازمانهای بین المللی تقاضا کرد که برای این مطبوعات دچار مشکل شده دستیاری دراز کنند تا که جهانیان به معلومات با صفت و بدون سانسور دسترسی پیدا کنند.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و برمیگردیم با سنبه تاجیکستان و بحثای سیاسی و اجتماعی را یک طرف میگذاریم. در باره جشن نوروز صحبت میکنیم که همچنان تجلیلش در گوشه و کنار کشور ادامه دارد. همکار ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارش خوب تهیه کرده است در باره سنت های خاصی تجلیل نوروز در شمال کشور که با هم میشنویم.
ساکنان سوخت جشن ملی نوروز را کنار هم گرد دسترخوان‌های بزرگ ایدانه در محله‌های شهرها و ده‌های خود استقبال می‌گیرند. ترانه و اشوله و نقش و یککخانی از جانب هنروران مردمی، خانه تکانی، تیار کردن طعام‌ها و زیب دادن دسترخوان ایدانه با هفت سین و هفت چین نوروزی، از همه اول سومنک از جمله مراسم های نوروزی است که روزهای ما هم در سوخت به طور طبیعی زنده است.
ای من نمه گویم انر اخیار می گوید بیگور.
نقشخانی در برخی محل های سوخت از جمله مسچاه و بابا جان غفوروف از قدیم تا روزهای ما یک جزء مهمی جشن نوروز است. و گفته محمد صوفی شاه رهبر گروه خلقی نقشخانی در ناحیه مسچاه، این هنری اصیل ریشه از عهد شاه جمشید افسانوی زمان باستانی کشف نوروز داشته است و طول عصرها از متن جامعه های نو بنو ببر کرده است.
اینا سخنای پروردگار هستند. این غزلا اینا یعنی اولیاهای خدا و نمیشون جامی، ایشون حافظ. اینا تازه خوندن و تازه گفتن ثواب دارد. این
در پنجکنگ تا امروز اهویکه یا اشویکه خانی زنده است. آن را مردان دستها به کتف هم دوره گرفته با شور و جذبه خاصه ادا میکنند. و به موسیقی، زیرا یککخانی سرود نیست، از نیایش های گذشتگان تاجیکان به خدای یگانه است. روزهای ما یککخانی را دسته های هنروران خلقی از صحنه های نوروزی سوخت هم اجرا میکنند. خانه‌تکانی از رسم‌های اصلی و برجای نوروزی در همه گوشه و کنارهای تاجیکستان از جمله ولایت سوغد است. نورعلی نورزاد شاعر و محقق جوان درباره باورهای مردمی در مورد خانه‌تکانی میگوید:
یعنی تمیز کردن خانه ها و استقبال فرشته ها است و در هر خانه ای که اگر مثلا که مردم کینه ها رو از دل بدر میکنن، یعنی همدیگر رو میبخشن، خود هم بخشیدن علاقه همون صفای دل است، یعنی تمیز کردن خانه دل است. یعنی باید کسی در نسبت کسی کلوره نداشته باشه. اگر در همون خانه ای که مثلا کسی نسبت کسی دشمنی و عداوت داشت، نظر مردم این بود که اونجا هم فرشته ها فرود نمیان.
محفل های تجلیل از جشن نوروز در محل های سوخت با قرائت قرآن و دعای موسفیدان آغاز و انجام میگیرد که از خدا تا نوروز دیگر امانی و آبادی، فیض و برکت، سرابی و سرحاصلی میطلبند.
الله آمین. در حق صاحبای طعام، برکه خاندان، کمال فرزندان، سلامتی سری همه مهمانان، خدای خداوند آید دل جمعی سر جمعیت، پروردگاران نوش نعمت خدای تعالی عطا فرماید، جوانار در پناه اسمتش نگه دارد پروردگارا، خدای خداوند همه تون همه روزی بهار مثل همه گلهای بهار همه تون چهر خندان باشد.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و امین میگوییم که دعای خوب این بانوی مهربان مستجاب شود. و رسیدیم به پایانی بخشی از مجله خبری رادیو آزادی. سپاس گذاریم که با ما هستید، اما از نزد رادیوهای خود دور نروید، زیرا برنامه های جالب دیگر منتظر شماست. با ما بمانید.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در پس می وطن آی بیا جای تو خالی است. نان آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن.